خیلی چون میخوایم بحث رو تقریبا مطرح داشته باشیم در مورد فلسفه بلافاصله تقریبا خانمتون رو همسان تشریف بیارم میرسیم. من فقط چند تا نکته رو بگم در مورد اینکه که خیلی ترجمه درست حسابی نداشت، ترجمه خوبی نداشت، چند تا نکته خیلی گم شد توی ترجمه‌اش. اول اینکه توی نظام حقوقی آمریکا باید اتفاق آرا بشه توی هیئت منصفه، برخلاف ما که حالا توضیح خواهند انجام سابق، یعنی هر 12 نفر باید هم تو که متوجه شدیم احتمالا هر 12 نفر باید روی گناهکار یا بیگناهی متفق آرا بشه. نکته دوم اینکه توی نظام حقوقی آمریکا فقط لازمه ثابت بشه که یک شک معلوم وجود داره یا reasonable doubt وجود داره، یعنی نیازی نیست چیزی ثابت بکنن، نیازی نیست که با دلایل علمی چیزی رو ثابت بکنم، حتی فقط لازمه که برای هیئت منصفه برای هر کدومشون یه شک معلوم ایجاد بشه تا رأی به گناهکاری یا بیگناهی بدن. جناب صارمی، بحث رو اگه موافقی در مورد تاریخ هیئت منصفه شروع بکنیم و بعد وارد هیئت منصفه ایران بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت دانشجویان محترم، فرصتی پیش آورد که من بعد از شاید قریب 25-6 سال یک بار دیگه فضای دانشگاهمون رو درک کنم و خیلی خاطرات برای من اینجا تداعی میشه. خوشحال هستم که خدمت شما هستم. البته فرصت خیلی زیغه، چون صحبتی که ما با جناب شاه بهی داشتیم قرار 9:30 بود تا 4:45 که همون تقریبا 5:45 هست. نمیدونم قادر این فرصت کوتاه چقدر بتوانیم مطالبی رو که آماده کردم خدمت شما ارائه بدم موفق بشم این رو ارائه بدم. از کنم که من شما که یک بحثی در رابطه با تاریخچه هیئت منصفه مطرح شده که اصلا این هیئت منصفه از کجا پیدا شد. خیلی از کشورها تلاش کردن که این رو به نظام حقوقی خودشان متصل کنن. انگلیسی ها گفتن که این یک نهاد انگلیسی هست، اما تحقیقات جامعی که مشخص کنه در انگلستان این ظهور کرده و بعد به سایر کشورها منتقل شده وجود نداره. بعضی گفتن که این از نهادهای یونانی سرچشمه گرفته، چون در یونان باستان در هر منطقه افرادی بالای 30 سال جمع می‌شدن و یک هیئت رو تشکیل می‌دادن. اگر دعوایی مطرح می‌شد این هیئت‌ها خودن که به این دعوا رسیدگی می‌کردن. اصطلاحا هم به اونها یودیس یا جودیس میگفتن. خیلی شاید به این هیئت جوری هم این کلمه نزدیک بود. خود طرفین دعوا افراد این هیئت رو تعیین کردند و قاضی هم که اونجا بود حتا نظرش جلب میشد. قاضی فقط وظایف این هیئت‌ها رو بهشون یادآوری می‌کرد و اینها وارد استماع اظهارات شاکی و متهم و یعنی اظهارات شاکی و دفاعی و متهم می‌شدن و در نهایت نسبت به دعوایی که مطرح شده بود اظهار نظر می‌کرد. برخی گفتن که این یک نهادی است متأثر از نظام حقوقی جرمن که گفته شده جرمن ها هم یک هیئتی مثل همین هیئت منصفه به شکل امروزی داشتن. بعضی ها معتقدن که این در واقع ریشه در فرمان نورماند ها داشته. ویلیام فاتح در سال 1066 میلادی بعد از اینکه انگلستان رو فتح کرد اومد یک هیئت هایی رو در بعضی دهکده‌ها و شهرها ایجاد کرد. هدفش این نبود که بحث قضاوت و دعاوی رو رسی کنه، بلکه برای کسب مالیات این افراد تعیین شده بودن که اینها دارایی ها و خدمت شما عرض کنم اموال همسایه های خودشون رو شناسایی میکردن و بر اساس دارایی ها برای اینها مالیات وضع میکردن. بعضی گفتن شاید یک منصفه منبعث از همون عرف نورماند ها داشته باشه. بعضی گفته شده که این برگرفته از دادگاه های اورشلیم هست، یعنی بعد از جنگ های صلیبی و فتح اورشلیم دادگاهی توسط صلاح الدین ایوبی بس تنظیم شد که از در این دادگاه از هیئت منصفه بهره گرفته می شد. تحقیقات زیادی شده اما گفته شده نهایتاً که خواستگاه هیئت منصفه در تاریکی های زمان و ابهامات تاریخی گم شده و خیلی مستند و مستدل کسی نتوانسته مشخص کنه که ظهور هیئت منصفه از کجا بوده. همین اینها که عرض شد میتواند نشانه ای باشد از ظهور هیئت منصفه، ولی به صورت قاطع و به صورت جدی هیچ کسی نتوانسته ثابت کنه که خواستگاه هیئت منصفه کجا بوده. البته هیئت‌های منصفه در حقوق امریکا و انگلیس سابقه بیشتری نسبت به جای دیگه دارن و در مورد ضرورت هیئت منصفه در همین کشورها هم موافقینی وجود دارن هم مخالفین. من به صورت خیلی خلاصه نظر تعدادی از موافقین رو برای شما عرض می‌کنم که در واقع دیدگاه حقوقدانان غربی هست. گفته شده که با بودن هیئت منصفه محاکمات جنبه مردمی به خودش گرفت. دیدگاهی که وجود داره در یا وجود داشته در غرب قضات محاکم رو عوامل حکومت می‌دونستن و تلقیشون این بود که این قضات اون چرا که حکومت بر اونها دیکته میکنه انجام میدن. اما هیئت منصفه در واقع یک نهاد مردمی هست که وارد دعوا میشه و جریان محاکمات رو به صورت مردمی خارج میکنه، نه به صورت صرف حکومتی. دلیل دیگه که مطرح میکنه میگن که افکار عمومی در محاکماتی که هیئت منصفه حضور داره تجلی پیدا میکنه. دلیل دیگه این هستش که انتظارات مردم از عدالت و قضاوت توسط خود مردم بیان میشه. صحبت دیگه این هست گفته میشه که قوانین خشک و بیروح تعدیل و متناسب میشه و این که گفته شده در برابر قدرت حاکمه هیئت منصفه استقلال داره و در واقع در رأی دادگاه با این استقلال شرکت میکنه. و آخرین دلیلی هم که مطرح میکنن گفته میشه که در هیئت منصفه به صورت یک چراغی در دادگاه تجلی میکنه و آزادی رو در محاکم اثبات میکنه. البته یک حقوقدان انگلیسی جمله معروفی داره، میگه که یک منصفه مثل ناجی است که مثل تاجی است که بر تارک سازمان قضای انگلستان می‌درخشد. این نظر موافقان هست. اما نظر مخالفان غربی در واقع نسبت به یک منصفه که شما، من البته این فیلم رو قرار بود ببینم ولی سی دی که در اختیار من قرار داده شده بود هر کاری کردم نمی‌کنه باز شدنش نبود و موفق شدم یه دقایقی از آخر این فیلم رو اینجا ببینم که این شاید نظر مخالفان رو شما یه مقدار بهش توجه کنید. در همین دقایق آخر فیلم که تصمیم گیری خیلی سخت شده بود برای اعضای هیئت منصفه جلوه‌گر بود، این گروه اعلام میکنن که امر قضاوت یک امر تخصصیه و رسیدگی به امور کیفری و یا مدنی کار بسیار پیچیده و مشکلیه. و ما نمیتوانیم از مردم عادی توقع داشته باشیم که این کار مهم رو انجام بدن. بله واقعا کار قضایی کار بسیار سختی. من شاید اگر 20 چند سال پیش میدونستم که چقدر این کار سخته، در تصدی قضاوت یه مقداری تجدید نظر میکردم. خیلی مشکل. حالا این فیلم دیدنش قشنگه، چند دقیقه وقتی شما رو به خودش معطوف میکنه، ولی شما اگر فکر بکنید یک لحظه که جای قاضی دادگاه نشستید و میخواید با این داده‌هایی که در پرونده هست حکم اعدام یا براءت کسی رو صادر بکنید، اون موقع متوجه میشید چقدر سخت دست میگیرید. بعد مخالفی که از نظرشون این هستش که کار قضاوت کار بسیار پیچیده ای، بسیار مشکله، و این کار پیچیده و مشکل رو افراد عادی نمیتوانن انجام بدن. بحث دیگه که دارن مطرح میکنن، میگن افراد عادی تابع احساسات هست، در حالی که قضاوت به لحاظ تمرینی که در طول تحصیلات یا کارآموزی و حتی در طی تجربیات عملی که خواهند داشت تحت تاثیر احساسات خیلی قرار نمیگیرند. گریه افراد، خنده افراد، تملق، چاپلوسی، تندی، پرخاشگری، یک قاضی ورزیده، اینها رو همه رو کنار میزنه. نه از تملقات و چاپلوسی اصحاب دعوا خوشحال میشه، نه از یک گریه ماهرانه یا زیرکانه یک فرد تبهکار عواطفش تحریک میشه، و نه از پرخاش یک کسی که ظلم بهش شده و تحت تاثیر این ظلمی که قرار گرفته طاقتش سر آمده و داد میزنه، از این پرخاش هم ناراحت نمیشه. شما فکر کنید که در یک لحظه ای دارید به آرامش میرید، یک فردی به شما حمله ور میشه و وسایل شما رو میدزده. کم پیش میاد کسی بایسته و با تمهمینه و آرامش به آی کیفم رو بردن، داد میزنه، کمک میخواد. حتی اگر بره تو کلانتری، مثلا سرباز کلانتری، این فیلم شاهگوش هم شاید میبینید دیگه، اون آقا که یه خورده داشت چیز میکرد، اون خانوم دختر مقتول داد زد بهش، گفت مثل که اتفاقی نیفتاده. راست میگه، پدرش مرده، عزیزش مرده، میاد حالا ما میخوام بشینیم خیلی هم با تمامینه حرفاشو گوش بدیم و خیلی هم دعوت کنیم به آرامش، این نمیشه. یعنی شما بعد از مدتی که کار کردید، حالا به صورت وکیل یا به صورت قاضی، دیگه اینا تحت تاثیر شما را قرار نمیده، تندی میکنه، عصبانیه، ظلم شده، پناه آورده به دادگاه، پناه آورده به وکیل. از اون طرف هم نه، یه آدم فوق‌العاده متقلبیه، با استفاده از روش‌های احساسی و عاطفی میخواد دادگاه رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی این کار میکنه. مثلا شما ببینید حالا دادگاه که جای خودش، مثلا بعضی از این افراد که موفق میشن کلاهبرداری کنن و افراد زیادی رو تو دام فریبهای خودشون بیاندازن، با دعوا و مرافعه که نیست، با یک ظاهر آراسته، یک ظاهر بسیار خوب. مخالفین خیلی حاشیه ندارن، مخالفین بحث دومشون هم همینه، میگن که افراد عادی تابع احساساتشونه، این تمرین رو ندارن. با کوچکترین گریه، با کوچکترین تملق، با کوچکترین چی ممکن در تاثیر قرار بگیرن و این قضاوت عادلانه رو دستخوش عواطف میکنه و باعث میشه که قضاوت از مسیر عادلانه خودش خارج بشه. پس کنم خدمت شما که در هر حال بحث هیئت منصفه، من خیلی بحث داشتم تو این پرش ورود پیدا کنم برای شما تک تکش رو باز کنن، نظام های حقوقی مختلف، برخوردشون با هیئت منصفه متفاوته. کلی عرض میکنم بعضی از نظام ها هستن که در واقع دو تا سیستم دارن، یک سیستم اتهامی دارن، یک سیستم محاکماتی، که فرانسه موقع این بود هیئت منصفه را هم در بحث تحقیقات مقدماتی وارد میکرد و هم در محاکمات. با ورود ناپلئون اون بخش اتهامی خارج شد و فقط این در محاکمات حقوق هیئت منصفه رو دارن. هیئت منصفه در بعضی از کشورها باید به اجماع نظر بدن، در بعضی از کشورها با اکثریت نظر میدن. اعضای هیئت منصفه در بعضی کشورها ثابت هستن، در بعضی از کشورها متفاوت هستن. طریقه انتخاب اعضای هیئت منصفه متفاوته. بعضی از کشورها در واقع از افرادی که در انتخابات مثلا مجلس یا شهرداری ها یا شوراها ها شرکت کردن رأی نیاوردن، از بین اونها انتخاب میکنن. بعضی کشورها نه، از افرادی غیر از اینها انتخاب میکنن. که حالا بخوایم ورود پیدا کنیم و هر کدومش رو به تفصیل توضیح بدیم واقعا وقت ما مجال این رو نمیده. من با ذکر این اجمالی که نمیدونم اصلا برای شما قابل استفاده بود یا نه، ولی خب میخوام وقت رو حفظ بکنم، ورود پیدا میکنم به هیئت منصفه در نظام قانونگذاری کشور خود. برای اینکه یه خود از این خستگی هم شما در بیاد، من میخوام که این رو شما رو تو بخش مشارکت بدم. یه سوالی مطرح میکنم که آیا دوستان اطلاع دارن که اصلا هیئت منصفه از کی وارد نظام قانونگذاری کشور ما شده؟ کسی اطلاع داره؟ حدسم بزنید که چشکاری ندارد. بفرمایید. از چه سالی؟ قانون اساسی 58 دیگه؟ قانون مطبوعات کی؟ بعد از سال 70 دیگه؟ ببینید یه مقدار من دلم میخواد اینجا رو شما بهش توجه کنیم، چون پیشینه یه قانونگذاری کشور ما خیلی پیشینه قویه. متاسفانه من دیدم در بعضی از مجامع بین‌المللی هم به ما با یک نگاه تحقیرآمیز نگاه میکنن. فکر میکنن ما عرب هستیم، فکر میکنن که ما قوانین ما قوانین عرفیه. با بعضی از اینهایی که من در بعضی از جلسات مواجه شدم اصلا باورشون نمیشه که مثلا ما حدود 100 و چند سال پیش قانون نوشته داشتیم. ببینید اول قانون هیئت منصفه در کشور ما مصدر به سال 1301 هست، میشه که 91 سال پیش. از این جالبتر قانون مطبوعاته، و نه قانون مطبوعات به صورت اخص، نگاه قانونگذار ما به حق مطبوعات. این نگاه در قانون اساسی مشروطیت یعنی سال 1286 چه چند سال پیش؟ بیش از سال پیش در قانون اساسی مشروطیت متممش ماده 20 و 79 اصل 20 و اصل 79 تأکید شد. ما هنوز قانون نظام دادگستری نوین رو نداشتیم. خیلی جالبه، قانون مطبوعات تصویب میشه، هنوز ما دادگاهی به شکل دادگاه امروزی نداشتیم، اما قانون اولین قانون مطبوعات در سال 1286 همزمان با تصویب متمم قانون اساسی پا به عرصه ظهور می‌زده. البته علتش هم این بوده که اون زمان یک در واقع اختلافی بین حاکم وقت با مطبوعات بوده، برای اینکه به هر حال برای این یک تکلیفی روشن کنن اصرار میکنن که این قانون تصویب بشه. اینها میرن از قانون 1793 فرانسه یک ترجمه برمیدارن بیارن و این رو تصویب میرسونن، ولی خب دادگاهی هنوز نبوده که این در واقع قانون مطبوعات درش اعمال بشه. سال 1301 قانون هیئت منصفه وضع میشه و خدمت شما عرض میکنم که مجدداً این قانون تا قبل از پیروزی انقلاب حدود 8 بار دستخوش تغییر میشه که من فقط فهرست قوانین رو برای شما عرض میکنم که اگر دوست داشتید مراجعه کنید. قانون موقت هیئت منصفه مصوب 1301 هست، این قانون رو من اونجا آوردم. این قانون 4 ماده داشته. اعضای هیئت منصفه از میان 100 نفر 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علل بدل انتخاب باید می شده و دادگاه رسید کننده به شکایت شکایت علیه مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه به ترتیبی که عرض کردم تشکیل جلسه می کنم. در قانون مجازات عمومی مواد 162 تا 167 مصوب 1304 رو ما داشتیم. در قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه در سال 1307 در واقع مجدداً بحث هیئت منصفه رو داریم. در اینجا ماده 9ش تعداد اعضای هیئت منصفه اصلی و علل بدل رو در واقع تغییر میده. ماده 9 میگه هیئت منصفه باید از هیئتی خواهد بود که به عده‌ی اعضای محکمه حاکمه از بین عده‌ای که معادل 3 برابر عده اعضای محکمه باشد و بعد از منتخبی نهاد انتخابیه آن محکمه در آخرین دوره تقنینی انتخاب مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبی بودند به قرعه انتخاب میشن. عده اعضا رو در واقع در این قانون تغییر میده. خدمت شما عرض بکنم بعد از این قانون هیئت منصفه مصوب 1310 رو دادیم. مقررات مربوط به تعداد هیئت منصفه مصوب 1315 رو داریم. لایحه قانون مطبوعات مصوب 1331 رو داریم. لایحه قانون مطبوعات مصوب 1334 رو داریم که تا قبل از انقلاب در واقع این مصوب قانون سال 1334 دیگه برای ما وجود داشته تا به پیروزی انقلاب رسید. یعنی حدود 7 قانون ما در باب هیئت منصفه داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب هم سال 1358 شورای انقلاب لایحه قانونی مطبوعات رو به تصویب می‌رسونیم. ببین خیلی جالبه، یعنی انقلاب که پیروز شد جز اولین قوانینی که مورد توجه شورای انقلاب قرار گرفت قانون هیئت منصفه بود. در سال 1364 قانون مطبوعات به تصویب رسید. این قانون اون موارد مربوط به هیئت منصفه رو عیناً اون چیزی که در شورای انقلاب به تصویب رسیده بود در قانون خودش گنجاند، یعنی تغییری در اون نداره. این وضعیت ادامه داشت تا سال 1379 که سال 1379 یک اصلاحی به قانون مطبوعات وارد شد. مجدداً در سال 1382-83 و نهایتاً در سال 1387 هم مقرراتی رو ما برای هیئت منصفه داشتیم. یعنی شما ملاحظه کردید بعد از پیروزی انقلاب هم ما حدود 8 قانون در باب هیئت منصفه در واقع داشتیم که الان آخرین قانونی که قانون اصلی ما قانون سال 1364 اصلاحاتی برای قانون سال 1379 82 83 و 87 ایجاد شده که ما در واقع با این اصلاحات داریم قانون مطبوعات رو به کار می‌بریم. هیئت منصفه هم بخشی از همین قانون مطبوعات هست که در اونجا شرایط انتخاب، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، حقوق و تکالیف هر کدام در واقع به صورت مشخص بیان شده. در ارتباط با هیئت منصفه کشور خودمون هم دو دیدگاه متفاوت وجود داره. یه دیدگاه دیدگاهی است که معتقد هیئت منصفه در عرض قاضی دادگاه رأیش قرار داره. یعنی چی؟ یعنی اگر هیئت منصفه نظری داد، دادگاه باید از این نظر تبعیت کنه. دیدگاه دوم مخالف این دیدگاه است. دیدگاه دوم بیان می‌داره چون حقوق ما در باب قضاوت برگرفته از فقه جعفری هست و بر اساس دستورات دینی قاضی مسلمان شخصا باید امر قضاوت رو بر عهده بگیره یا به قولی حکم تو بذاری رو بیان کنه و این امری نیست که به دیگری محول بشه، فلذا هیئت منصفه نمیتوانه اگر نظری داد دادگاه به صرف نظر هیئت منصفه رأی قطعی صادر کنه. دادگاه میتوانه نظر هیئت منصفه رو بپذیرد، میتوانه اطاعت نکنه. البته در قانون مطبوعات پیش بینی شده است چنانچه هیئت منصفه نظر بر مجرمیت داشته است. قبلش من اینو عرض بکنم، هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات حاضر میشه، جلسات دادگاه بدون حضور اعضای هیئت منصفه اساسا رسمیت نداره. استحضار داشته باشید که قانون اساسی ما بعد از ویروس انقلاب تأکید میکنه محاکمات مطبوعاتی و سیاسی در محاکم عمومی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باید برگزار بشه. سه ویژگی، یعنی ما نمیتوانیم دادگاه ها رو سیاسی یا مطبوعاتی رو ببریم تو بخش دادگاه های اختصاصی، حتما باید در محاکم عمومی بشه. این محاکم به هیچ وجه نمیتوانه غیر علنی برگزار بشه، باید حتما علنی باشه. و سوم اینکه با حضور هیئت منصفه، که البته در اصل 168 قانون اساسی وقتی که این سه ویژگی رو برای دادگاه اعلام میکنه میگه مقررات مربوط به این محاکم رو در قوانین عادی بعداً مجلس قانونگذاری باید تصویب بکنه. اما این سریجی در هر صورت و در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ما حتما لحاظ بشه. هیئت منصفه بعد از اینکه در دادگاه مطبوعات حاضر شدن، جریان دادرسی با حضور اینها رسمیت پیدا میکنه. در تحقیقات مقدماتی در دادسرای هیئت منصفه ما نداریم. وقتی که کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه مطبوعات ارسال شد، که الان استثنا دارید دادگاه مطبوعات ما در واقع دادگاه های کیفری استان نامیده میشن، با حضور سه قاضی یک رئیس و مستشار برگزار میشه. یعنی ما در جریان رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی از سیستم تعدد قاضی استفاده میکنیم. خدمت شما عرض کنم که هیئت منصفه در تهران تعدادشون 21 نفر، در سایر استان ها 14 نفر هست. انتخاب کنندگان اعضای هیئت منصفه 5 نفرند. در تهران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس قوه قضاییه یا نماینده ایشان، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سیاست‌گذاری همه جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. در استان‌ها مدیر کل ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، امام جمعه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس قوه قضاییه یا نماینده ایشان، تنها کسی که در تمام کشور ثابته برای انتخاب اعضای هیئت منصفه رئیس قوه قضاییه یا نماینده ایشان است، که این 5 نفر برای تهران 21 عضو را انتخاب میکنند به مدت 2 سال که در اول مهر ماه هر سال هر 2 سال یک بار باید این اعضا در واقع انتخاب بشن. این اعضا در اولین جلسه دادگاه سوگند یاد میکنند، در جلسات دادرسی دعوت میشن، قبل از حضور در جلسه دادگاه از موضوع پرونده مطلع میشن، در جریان دادرسی احیانا سوالی ابهامی اشکالی داشته باشن از طریق رئیس دادگاه سوالات خودشون مطرح میکنن، رئیس دادگاه مکلف سوالاتی رو که هیئت منصفه مطرح کردن رو از متهم یا از شاکی سوال کنه. بعد از اینکه ختم رسیدگی اعلام شد، هیئت منصفه وارد شور میشه، به 2 سوال پاسخ میده. اولا آیا متهم رو مجرم تشخیص میدهند یا خیر؟ اگر مجرم تشخیص داد، مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات هست یا خیر؟ اظهار نظر اعضای هیئت منصفه در سیستم قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به اکثریت. حالا یه سوالی بکنیم که شما رو خستگی بیاد بیرون. الان 6 نفر از اعضای حالا عدد زوج، حالا من بگم مثلا 6 نفر یا 8 نفر از اعضای هیئت منصفه در جریان دادرسی حاضرند. ختم دادرسی اعلام میشه، وارد شور میشن، 4 نفر میگوین متهم مجرم میشناسن، 4 نفر میگوین نمیشناسن. تکلیف دادگاه چیه؟ نه خیلی. چی نمیشه؟ خب همیشه که 21 نفر نمیام. نه، ممکن 14 نفر شون بیان، ممکن 12 نفر شون بیان. از اصول دیگه حقوقی استفاده کنید. قانون میگه اکثریت اگر مجرم شناخت. نه خیر، فرد دیگه که تو جلسات دادرسی نبوده چطوری بیاد تو شور شرکت؟ نه، هیئت منصفه باید در اول جلسه دادرسی باشه، بعد یا تو شور. نمیتونه فقط تو جلسه شور.
بازم چون که اکثریت نداریم.
قانون گفته اکثریت. وقتی اکثریت ایجاد نشد، به نفع متهم تفسیرش میکنیم بگیر. یعنی متهم مجرم از دیدگاه. حالا این بحث مطرح شده که اگر هیئت منصفه مجرم شناخت، آیا دادگاه میتوانه علارغم نظر هیئت منصفه متهم رو مبرا بدونه؟ بله، در قانون مطبوعات ما قانونگذار اینو پیش بینی کرده که دادگاه بعد از اینکه هیئت منصفه مطبوعات متهم رو مجرم تشخیص داد، بنا به دلایل و محتویات پرونده میتونه متهم رو از اتهام انتصابی مبرا کنه. خدمت شما عرض بکنم که اما عکسش چی؟ اگر هیئت منصفه این تشخیص رو نداد که به هر حال متهم اعلام کرد که به نظر ما مجرم نیست، دادگاه چه تکلیفی داره؟ قانون گذار ما در این بحث به سکوت برگزار کرده و این سکوت قانون گذار منشأ بحث‌های مختلفی شده در بین حقوق‌دانان. گروهی معتقدند که خب به هر حال هیئت منصفه نمیتوانه با این جایگاهی که به هر حال قانون اساسی براش دیده، حضورش در محاکمات یک حضور خونسایی باشه، یعنی چه باشه چه نباشه دادگاه تصمیم خودش رو بگیره. اساسا هیئت منصفه حاضر میشه به عنوان نماینده اذهان عمومی که به دادگاه اعلام کنه از دید اذهان عمومی اقدامی که یک نشریه مرتکب شده این یک اقدام مجرمانه تشخیص داده میشود یا خیر. خب اگر قرار باشه دادگاه اصلا بی اعتنا باشه به این نظر اون چیزی که خودش بهش میسه تصمیم بگیره، خب پس چرا اینا میان؟ یه گروه دیگه ای هم نظرشون میگن نه، به هر حال هیئت منصفه درسته که از اقشار مختلف اجتماع هستن، اما ما نمیتوانیم سرنوشت یک پرونده یک دعوا رو بسپریم به یک فردی که از اون درجه آگاهی و اطلاعات برخوردار نیست. تصور کنید ما بین اعضای هیئت منصفه استاد دانشگاه داریم، حقوقدان داریم، غیرحقوقدان داریم، افراد عادی هم داریم، بی کاسب جزء هم میتوانه بین اعضای هیئت منصفه قرار بگیره. 7 نفر اومدن، تو این 7 نفر 5 نفر 6 نفر از افرادی هستن با تجربه و تحصیلات بالا. اتفاق یه نفر هستش که نه، یه آدم عادی، مثلا حالا من اسم نمیبرم که بخوام یه شغلی رو مثلا میخواد این واسه تحقیر بکنم، یه شغل پایینی داره، اطلاعاتش آنچنانی نیست. تو این فیلم دیدید اینا چقدر با هم، اینا فیلم های خیلی آرمانیه، تو واقعیت خیلی متفاوته با این چیزی که شما دیدید. خیلی به ندرت پیش میاد که این قطعیت منصفه وارد جزئیات بشه که مثلا از اثر عینک روی گونه یه نفر مثلا به عدم مجرمیت یا به عدم وساطت شهادت اون یک نفر شاهد پیه داره. خیلی کم اینا یه مقداری حالت آرمانی داره، حالا پایی نداره. بحث اینه که خب این هیئت منصفه 7 نفر شدن، 6 نفر آدمای بسیار خوب از لحاظ موقعیت تحصیلی علمی اینا بالا، همون 1 نفر هم هست. 3 نفر میان میگن مجرم، 3 نفر میان میگن عدم مجرمیت. سرنوشت این پرونده میفته به رأی اون 1 نفر. من تقریبا وقتم تمامه، ولی میخوام یه مقدار شما رو با فضای جرائم مطبوعاتی آشنا کنم. ببینید چون نمیدونم دوستان به شما گفتن یا نه، من از سال 78 رئیس دادگاه مطبوعات بودم تا سال 86 که در واقع به دیوان عالی کشور رفتم. ببینید تا گفته میشه جرائم مطبوعاتی یه مقدار نگاه ها میره سمت جرائم سیاسی، اما عدد نشریات و یا مطبوعات سیاسی ما خیلی زیاد نیست. ما در مطبوعات غیر سیاسی آسیب‌های بسیار سنگینی داریم. من یادم یه روز تو دادگاه نشسته بودم، یک افسر ارتش سراسیمه وارد دادگاه شد و جمله اولش این بود که من از خدا خواستم که فقط به من یک عمری بده برسم شکایتم رو مطرح کنم و بعد جان من رو بگیره. من بلند شدم احترامش کردم، گفتم جناب سرهنگ شما چرا اونقدر آشفتید؟ گفت از دست مطبوعات بلایی به سر من آوردن که من یک لحظه دیگه نمیخوام تو این دنیا باشم. جریانش این بود، این بنده خدا دختر خانم یعنی بچه هاش رو برداشته بود از اسلام آباد غرب استان کرمانشاه آورده بود تهران، چون ظاهرن دخترش نزدیک کنکور بود که مثلا در تهران از کلاس های کنکور استفاده کن و بهتر موفق بشه بیاد تو دانشگاه. دختر خانم ایشان شب از خونه میان از خونه بیاد بیرون که بره جزوه درسی از دوستش بگیره. عرض خیابون عرض بزرگراه لویزان رو که داشته عبور کرده یک کامیون شهرداری این رو زیر میگیره و تا این رو برسونه به بیمارستان شهدای تجریش فوت میکنه. این پدر اطلاع نداشته، حدود 20 روز اطلاعی از این دختر نبوده. عکس این دختر خانم شو برمیداره برای مراجع انتظامی که بگردن بررسی کنن ببینن چه به سر دختر آمده. به هر حال بعد از 20 روز از پزشک قانونی باشن تماس میگیرن که یک دختر جنازه اینجا هست، شماره تلفن شما مثلا تو لباسش بوده چی بوده، اینا میدن و شناسایی میکنن و جنازه دختر رو برمیدارن و میبرن شهرستان. نمیدونم بین شما چند نفر شهرستانی هست، معمولا تو شهرهای کوچیک وقتی یک مصیبتی به یک خانواده وارد میشه، به خصوص اینکه مثلا جوونی از خانواده فوت کنه، مردم یک تسلای خاطر بیشتری به خانواده آدمای زیادی میان در میگه ما هر چی نشستیم دیدیم هیچ کس نمیاد که ما این جنازه رو حرکت بدیم. خدا من سرباز این مملکت بودم، اون میگفت سر تا پای من پر ترکشه، من 8 سال برای این آقا خواهد جنگیدم، آخه آزارم هم به هیچ کس نرسیده و چرا کسی نمیاد من این جنازه رو حرکت بدیم. با هرچی منتظر شدیم کسی نیومد، خودمون جنازه رو برداشتیم بودیم در کردیم آمدیم. من از دامادم اینو سوال کردم که آخه چی شد چرا هیچ کس نیومد؟ گفت یک روزنامه داماد من انداخت جلو، گفت به خاطر این دیدم تصویری که خودم در اختیار پلیس قرار دادم که دختر من رو شناسایی کنن در بالای صفحه حوادث به صورت واضح چاپ کردم، تیترش اینه تلفن سارای جوان را به کام مرگ کشید. بعد شروع کردم که بله این دختر خانم فساد اخلاقی داشته و 20 شب در خانه های بالای شهر دست به دست درگیر مسائل فساد و فحشا اصلا این ها نبوده. مردم هم اینه دیدن چه قضاوتی میتونی گفت فلانی ما تو شهرستان کسی باور نمی کنه که روزنامه کسی رو انتشار مملکت خلاف واقع چیز حیثیت من رفت، اصلا من داغ جوانم رو فراموش کردم. من دو تا دختر دیگه دارم با اینا چی کار کنم؟ تمام شهرستان فکر میکنم ما یه خانواده فاسدی هستیم. شما ببینید چجوری میکنید شما این رو جبرانش کنید. یه خانمی بود پرستار بود بنده خدا، این در یک وضع هم 3 یا 4 بچه خداوند بشتاد بود. خب واقعا برحال همزمان 3 یا 4 بچه در یک خانواده، به خصوص این که مثلا خانواده جوان باشه، خیلی مشکله. یکیش هم سخته چه بساسن. خب من و شوهرم اصلا دیگه کارمون رها شد، فقط مراقب بچه ها بودیم. یه روز یک خبرنگاری به من مراجعه کرد و گفت من میخوام سرگذشت شما روزتون رو بنویسم و شما شاید از این طریق مجالی براتون باز بشه، دولت یک کمک ویژه به شما بکنه شما که الان نمیتون سر کار بریم. ما هم اعتماد کردیم، تمام جزئیات زندگیمون رو گفتیم. این آقا حتی فوت کرد، یه تنازی بود فوت کرد، تنز پرداز بود، اومد مشکلات این خانواده رو برای که یک تنزی ایجاد کرده روش یه دی بخندن به صورت بسیار بدی منتشر کرد. این خانم گفت آقا مشکلات 3 یا 4 بچه رو من ذهنم یاری نمیده چون خیلی گذشت، به جای خودش من اصلا از در خونه دیگه نمیتونم برم. تیترش این بود خطای تیرانداز، ولی اصلا مسائل بسیار مضحک مستحجن که یه دفعه خندن. یه مورد داشتیم دختر خانمی بود، بنده خدا از این بچه های المپیادی، با دوستش رفت تو پارک مثلا استراحت کنه بین ساعت درسی، عکسی رو با دوربین از راه دور گرفته بودن، در یک مقاله تحت عنوان زنان خیابانی عکسین دوش چاپ کردن کسی دختر المپیادی کشور سرمایه علمی ما اون خانواده پدر مادر معلم که میگفتن ما تمام زندگیمون گذاشتیم برای تربیت این بچه که فرد تحصیل کرد تربیت اجتماع بدیم دختر هر کی بارش خصومتی داشت حسادتی داشت هر چی بود این رو چهار تا زده بود و تو پاکت باز کرد و در خونه این شما زن خیابانی هستی هر زن هستی تا اون روزی که ما دادگاه رو تشکیل بدیم این دختر خانم چهار بار خودکشی کرد اون روز در دادگاه پدرش گفت ایشون الان تو یک مرکز معلولین ذهنیه و اصلا دیگه تبدیل شده به یک فرد کاملا معلول ذهنی خطرناکه شما فکر نکنید که مثلا همین داستان مثلا بعضی بحثا و جای سیاسی تو دادگاه مطبوعات مطرح شده از این دست ماجراها هم ما داریم متاسفانه زیاد هم داریم و شما فکر کنید خودتون شاکی این پرونده هستید و یا حاضر میشید که سرنوشت این پرونده مثلا بسپارن دست بنده کم سواد کم تجربه که حالا اون آقای مثلا مدیر مسئول هم که خب معمولا افرادی هستن بیان خوبی دارن از کلمات از جملات خوب میتونم استفاده کنم بیان دادگاه رو تحت تاثیر قرار بدم یک مصفم بگه ایشون رو مجرم نمیشناسم دادگاه بگه براحت حالا اون پدر و مادر با دختر علیشون موندن و خودشون رو خودشون یعنی خواهم عرض بکنم هر دو دیدگاه وجود داره قبلش هم شما عرض کردم که این اختلاف نه در کشور ما در حقوق کشورهای فردی هم هست اونجا هم هیئت منصفه هم طرفدار داره هم افرادی داره که منتقدش هستن در نظام حقوقی ما هم همین وضعیت وجود داره من خیلی مطلب آماده کرده بودم که خدمت شما عرض کنم منتها مجالی خیلی ندارم
خیلی کوتاه دوستان سوال نظری امینی دارم خیلی خدمت هستم اگر ما که وقت شما واسه بیشتر از این نمیدیم ولی اوز میخوام که ما یه روح بیتونیم دیرتر پرش خیلی آره من جالب و اصلا هم کمتر شد دوستان سوالی نیست؟
من بفرم بخش ببینید شأن هیئت منصفه این مقدار شأن ویژه شما تو این فیلم دیدید اینها میخواستن به دادگاه بگن این فرد قاتل هست یا نیست اما در هیئت منصفه چون ما غیر از بحث مطبوعات البته در محاکمات سیاسی هم قرار هست یعنی قانون اساسی ما دیده چون ما قانون عادی در باب جرائم سیاسی نداشتیم فعلا محاکم سیاسی نداشتیم تجربه ما بیشتر تو دادگاه مطبوعات هست هیئت منصفه نمیتونه که بگه مثلا این مطلبی که در روزنامه یا ماهنامه یا فصلنامه به چاپ رسیده به چاپ نرسیده دونه چی میگم در موضوع یه مقداری میخوایم به اون شکلی که شما میبینید در حقوق غرب هیئت منصفه ورود پیدا میکنه نه اینطوری نیست در حکم هم نیست متوجه یعنی هم از حیث موضوعی و هم از حیث حکمی یه مقدار هیئت منصفه ما متفاوته اونایی که طرفدار هیئت منصفه هستن یعنی به این قائل هستن که هیئت منصفه اگر مجرم نشناخت دادگاه باید تبعیت کنه نظرشون این هستش که جایگاه و شأن هیئت منصفه در نظام قانون‌گذاری کشور ما یک جایگاهی است در عرض دادگاه در واقع عدم مجرمیت نه مجرمیت چون قانون‌گذار تو بحث مجرمیت گفته که دادگاه میتواند برخلاف نظر هیئت منصفه اگر دلایل رو کافی ندونست کانتنت رو تفریح کنیم. اما گروه دوم که نه، میگن حضور اتمسفر فقط حضور مشورتی شاید هست، اونها اصلا به این معتقد نیستن، نه در موضوع نه در حکم هیئت منصفه رو میگن که شأنیت برای حضور نداره. من یه چیزی هم برای شما عرض بکنم براتون شاید جالب باشه، ما سه گروه نشریه در کشور داریم. شنیدید دیگه، خیلی تلاش میشه که ما رو از باب آزادی بیان و حقوق بشر و اینها کشورهای دیگه تحت حجم قرار بدن. ما سه گروه نشریه در کشور داریم، نشریاتی که از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار میگیرن که این گروه اگر مرتکب جرمی بشن طبق قانون مطبوعات به اونها رسیدگی میشه. مثل چی؟ مثل روزنامه‌های موجود، همشهری، کیهان، رسالت، نمیدونم و و و خیلی داریم. اما نشریاتی هستن داخلی هست، اینها به صورت رایگان در یک محدودهی برای یک شرکت خاص، برای یک اداره خاص، برای یک صنف خاص فعالیت میکنن، محدودش مشخص، موضوعش معلوم، رایگان هم دزدی میشه. اینها با اصل مجوز از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکنن. گروه صرف ما نشریات دانشجویه که اینها با عقد مجوز از اولیای دانشگاه ها یا ستاد انقلاب فرهنگی در واقع فعالیت میکنند. شما میدونید ما گروه اول چه تعداد نشریه داریم؟ نشریه شامل روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، فصل نامه، سالانه، من باش رو عددش رو میدونید؟ نه نه، نشریات رو فقط عرض میکنم. نشریات الکترونیکی هم میتونن جزئیش باشن، خبرگزاری ها نه، فقط نشریاتی با مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات فعالیت میکنن. من دو سه روز پیش بود خدمت شما بودم، آخرین عددی که داریم 5944 نشریه است. نشریات داخلی 1362 نشریه، یعنی در حدود 7000 نشریه این دو نشریه رو، این دو گروه رو به خودش اختصاص میده. این تعداد نشریه قطعاً در منطقه بی نظیره، یعنی هیچ کدام از کشورهای منطقه این تعداد نشریه ندارد. نمیدونم ولی تو کل قاره آسیا هم کم نظیره. من نشنیدم کشور دیگه در قاره ما این تعداد نشریه داشته باشه، به همین لازم میگم کم نظیره، اطمینان ندارم. نشد دانشجو من تلاش کردم تعدادش رو به دست بیارم، موفق نشدم، ولی خب اون هم عدد قابل توجهی رو به خودش جلب کرد.
دوستان اگه سوالی ندارم
بفرمایید. بله، از کنم به خدمت شما که حداقل نصف این تعداد باید در جلسه دادگاه حضور داشته باشن. باز برای اطمینان اجازه بدید، چون نمیدونم اساتید فعلی هم به شما این تذکر رو میدن یا نه، همیشه به ما میگفتن سعی کنید قانون رو حفظ نکنید، همیشه به قانون مراجعه کنید. این حرف درستی عزیزم، یعنی من بعد از 20 و چند سال کار قضایی هنوز هم برای هر مورد مراجعه میکنم به قانون، چون هر بار که ما مراجعه میکنیم به قانون نکته جدیدی رو به دست میاریم. این دلیل بر این که مثلا آدم حالا بعضی مسائل رو میگن، آدم اینا رو بگه ممکنه جستش خراب بشه فلان، اینا رو گوش ندید. واقعا کار حقوق کار بسیار قشنگی، بسیار زیبایی، بسیار هم سخت و پیچیده است و حتما شما هم هر موقعی که نسبت به مواردی که براتون سوال هست مراجعه کنید به قانون و از قانون در واقع کمک بگیرید. و در قانون مطبوعات فصل هفتم به هیئت منصفه مطبوعات اختصاص داده شده که از ماده 36 تا ماده 44 قانون مطبوعات اختصاص داده به در واقع هیئت منصفه. اعلام شده که اعضای هیئت منصفه الزاماً باید در تصمیمات دادگاه شرکت کنند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضای هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. قسمت اخیر ماده 38 قانون مطبوعات حداقل با 7 نفر. سوال دیگه ای هست بفهم. ببینید الان رویه واحدی نداریم، موضوع هم در هیئت عمومی وحدت رویه مطرح نشده تا ببینیم که هیئت عمومی وحدت رویه دیمونالی کشور چه نظری میده. ما داریم آرایی که به تبعیت از هیئت منصفه رأی دادن، یعنی وقتی هیئت منصفه متهم رو مجرم تشخیص نداده دادگاه هم تبرئه‌شون کرده. آرایی هم داریم که علارغم نظر هیئت منصفه بر عدم مجرمیت دادگاه مجرم شناخته و محکوم کرده. اون چیزی که در ماده 38 ما داریم اگر اشتباه نکنم یا ماده 43 در تفسیر دوی ماده 43 این رو ما داریم: در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بدهکاری باشد دادگاه میتواند پس از رسیدگی رأی بر براءت صادر نماید. این تصریف رو داریم، عکسش رو نداریم. یعنی اگر هیئت منصفه نظر بر بزهکاری نداشته باشد دادگاه میتواند تبعیت کند یا نمیتواند تبعیت، ملزم است تبعیت کند یا ملزم نیست. این به سکوت برگزار شده. به همین خاطر هستش که دو گروه الان وجود دارن. یک گروه قائل هستن که اگر قانون تصریح نکرده دادگاه باید تبعیت کنه. یک گروه هم معتقد هستند که نه، همچین باید یا الزامی وجود نداره. محاکم هم در هر دو شق قضیه رأی دادن. ما محاکمی داریم که زمانی که یک منصفه نظر بر مجرمیت نداشتن دادگاه تبعیت کرده و حکم براءت صادر کرده، محاکمی هم داریم که دادگاه تبعیت نکرده و علارت به نظر یک منصفه بر عدم مجرمیت دادگاه مجرم شناخته و مجازات تعیین کرده. هر دو رو داریم، ولی یک در واقع صحبت پایانی که قاعدتا باید هیئت عمومی وحدت رویه یا با اصلاح قانون پیش بیاد فعلا وجود نداره. فهم ببینید، نه هیئت منصفه وقتی که انتخاب میشن در همون جلسه اول میاد و سوگند یاد میکنه و شروع میکنه به کار. آموزشی نداریم. البته خب اگر خودشون اهل مطالعه و در واقع پیگیری مسائل باشن ممکنه به دادگاه یا به وزارت دیگه یا به وکلا مراجعه کنن و از اون حقوق و تکالیفی که قانون مدار برشون دیده شده اطلاع تحصیل کنن. در این که آیا در جلسات شورا دادگاه هم بازی دادگاه شرکت میکنه معنی دیده نشده. ایامی که بنده رئیس دادگاه بودم شرکت میکردم، یادم میاد که اون عوایدی که بود خیلی هم بحث مطبوعات در واقع توقیف اینا داغ بود و خیلی دادهای مطبوعات با شدت و حدت برگزار میشن. من در جلسه شور طبق معمول شرکت کردم، منتها قاعدتا فقط مستمع بودم، دخالت نمی کردم تو بحث ها، مگر اینکه خود هیئت منصفه از من سوالی می کردن که حالا یا پرونده رو در اختیارشون قرار بدم یا مثلا نظر قانونی رو بخوام که قانونگذار در این خصوص چی گفته ما براشون بیان کنیم. یکی از اعضای هیئت منصفه اعلام کرد که من مایل هستم که قاضی دادگاه در اثر ترک کنم. من بلند شدم برم، تعداد دیگر از اعضای هیئت منصفه گفتن نه ما نمیتونیم به این راحتی تصمیم بگیریم، ایشان باید باشه، ما سوال داریم، ایشان باید سوالات ما رو پاسخگو بدن. به هر حال جنبندی شد که ما بمونیم. منم نشستم و اتفاقا تو مسائلی که مطرح شده بود بین اعضای هیئت منصفه یک اختلاف در اظهارات متهم ایجاد شد. بخشی میگفتن که متهم این دفاعیات رو داشته، تعدادی میگفتن نه این دفاعیات رو انجام داد. به من مراجعه کردن، من گفتم که نه متهم این صحبت رو کرده، نوار زرد شده یه دادگاه رو براشون گذاشتم و خب اتفاقا اون آقایی که حضور بنده اعتراض داشت هم با این صحبت ها حرفش ثابت شد. یه مقدار که جلسه رفت جلو چون تعجب میکنن یعنی منصفه به آثار و تبعات نظری که میدن، مایه بودن بدارن که اگر ایشان مجرم شناخته شد مثلا مجازاتش چیه. خب باز از من سوال کردن، من قانون براشون خوندم. آخر جلسه اون آقای معترض اعلام کرد به رئیس جلسه که خدا رحمتش کنه آقای اسفرانادی بود که من یک معذرت خواهی دارم و یک خواهش، حرفی که ابتدای جلسه زدن نسنجیده بود، من شناخت رو فلانی نداشتم و در جریان برگزاری این شور متوجه شدم که حضورشون و خواهشم این که حتما در جلسات بعدی چگرد. من این در واقع برای این حضور نیست. البته اگر هیئت منصفه هم بخوان در غیاب قاضی دادگاه به پرونده رسی کنم هیچ به نظر من ایرادی نداره، میتوانم. ولی تو این چند سالی که من حضور داشتم تقریبا هیچ جلسه نبود که هیئت منصفه بخواد ما شرکت نم. ببینید ما باید، من نظر شخصی ندارم، من دور وجه قضیه رو برای شما تبیین می‌کنم، خودتون برداشت کنید. اصلا هدف یک منصفه، یعنی علت وجود یک منصفه چیه؟ اگر ما می‌خوایم اینا آدمایی باشن ورزیده، حقوق‌دان، آشنا به موازین، مسلط به موضوعات، قاضی که هست، یک حقوق‌دانی که تربیت شده، دانشگاه رفته، کارآموزی رفته، از چندین فیلتر عبور کرده، اگر نه بگیم هیئت منصفه نمایندی اذهان عمومی هست، اذهان عمومی که میخواد به اون خشکی قانون یک انعطافی بده، نمیخوان مرس قانون به همون کیفیت اجرا بشه، میخوان یک در واقع انعطافی بهش بدن. بالاخره یک کسی که شده مدیر مسئول، یک صلاحیت ها، یک سری در واقع لیاقت ها درش احراز شده، این رو دادن. اینم ناچار بعضی انتقادات رو بکنه، بعضی اندیشه های نو رو به جامعه ارائه بده. کار بسیار مهم و وظیفه خطیری مطبوعات و رسانه رو بوده دارن. خب این بعد از یه سری امتیازات برخوردار باشه. اگر ما بخوایم صرف این رو داشته باشیم که قانون، خب بازی دادگاه داره تو هزاران پرونده اظهار نظر کن، اینم یه پرونده. چرا یه منصفه باید بیاد؟ چرا اگر یه منصفه نیاد موضوع اصلا دادگاه صلاحیت نداره؟ این یه دیدگاهه. یه دیدگاه هم میگه که نه، برای هرچی یه منصفه وزیدتر باشه، آشناتر باشه، رأیی که صادر میکنه به عدالت و انصاف نزدیکتره. حالا شما باید ببینید که کدام گروه رو نظرش رو خودتون میپذید. هر دو گروه، ببینید چه در داخل کشور چه در دیدگاه غرب، موافق و مخالف داره. هیچ کدام هم نتوانسته مخالف خودش رو کاملا از میدان بدر کنه، چون هر دو طرف یه سری در واقع استدلالات و دلایل قابل اعتنا دارن. هر دو طرف دارن. مثلا ما از دیدگاه نظام قضای اسلامی اصلا هیچ شکل به ما اسلام اجازه نمیده امر خطیر قضاوت بدیم به آدم عادی که هیچ اطلاعی نه از شرع داره، نه از قانون داره، نه از حقوق مردم در مرز تجزیه و تحلیل قرار میگیره. باید ببینید که به هر حال کدام مسیر رو. البته من این رو که به شما عرض میکنم مخالفان میگم خب واضعین قانون اساسی در ابتدای انقلاب همه از صاحبان در واقع اطلاعات بالای فقهی بودن. بسیار از علمای تراز اول ما در وضع قانون اساسی سال 58 حضور داشتن، عصر 168 رو اینها وضع کردن. نمیشه بگیم که مثلا اینها بی اطلاع از قضای اسلامی بودن. عرض میکنم هر دو طرف برای خودشون یک سری استدلال دارن، هر دو استدلال هم قابل توجهه، نمیشه به این راحتی نداشت.
خیلی ممنون از دوستان که تا این ساعت تشریف داشتن و بحث هم میشنم. تو تشکر کنم تو امسارون یه رو من ما بیسان وقت شما گرفتیم. خیلی ممنون
از این که سر شما رو من درد آوردم. عذرخواهی میکنم. خیلی قطعا مطالب من ناقص بود و ناقص بود. من در خدمت شما هستم. اگر احتمالا یک مقطعی سوال یک کمی بود بضاعت زیادی ندارم. ما همین بضاعت اندک حاضر هستم که اگر اشکالی سوالی بود انشاءالله برطرف کنم. همه شما رو به خدا می‌سپارم انشاءالله که در رشته بسیار به نظر من زیبا و خوبی که انتخاب کردی و مسئولیت بسیار سنگینی که متوجه شما خواهد بود در آینده به هر رشته‌ای که بخواد ورود پیدا کنی، حتی حلاش قضاوت و وکالت و سایر مشاور و اینها هم بسیار خطیر و پرمسئله. انشاءالله که موفق باشی. السلام علیکم و رحمت الله.
خوبه.